أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. بعد از این که فرمود بت‌پرستی وهم آمیخته با هوا و توحید با بینه همراه است، به فرمود من بر بینه استوارم و این بینه هم از طرف خدا به من افاضه شده است و شما به این وحی که بینه راهی تکذیب کرده اید، اونگاه فرمود خطر تکذیب را شما استعجال دارید، لکن اون خطر فرو فرستادنش به دست خدا و خدا هم مستحق عذاب را می داند و هم وقت نزول عذاب را. اگر کسی بینه را انکار کند هرگز توان تشخیص حق و باطل را نمی دهد، برای اینکه اگر کسی ممیز را منکر شد، اون عامل جدایی حق از هوا را منکر شد، هرگز توان تشخیص حق و باطل را نخواهد داشت. و شما هم که به وحی الهی دهی الهی تکذیب کردید، این به کذبتون به یعنی به اون چیزی که من آوردم تکذیب میکنید، نه به رب. وگرنه رب را به عنوان واجب الوجود قبول دارن، به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان رب کل قبول دارن، در باب ربوبیت جزئی و مانند اون انکار دارن. پس تکذیب به اون وحی الهی برمیگرده که در حقیقت بیان است. بعد فرمود ما عندی ما تستعجلون به، شما شتاب زده برای فصل خصومت پیشنهاد عذاب میدهید، همونطوری که پیروان نوح پیغمبر به نوح میگفتن یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا ما تعدون ان کنت من الصادقین، یا به انبیای دیگر پیشنهاد می‌دادند که اگر عذاب حق است فوراً بفرستید به حیات ما خاتمه بدید. این پیشنهاد عذاب که به عنوان استعجال است از زبان بسیاری از امم در قرآن کریم نقل شده است. جوابی که انبیای الهی از طرف ذات اقدس اله به اممشون می‌دهند این است که لکل امتن اجل فیضا جا اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، کی باید عذاب نازل بشود و چه امتی در چه عصری باید منقرض بشود، اینا رو فقط ذات اقدس اله میداند و بعد هم به بندگانش ابلاغ میکند، به اولیاش ابلاغ میکند. تا حجت بالغ نشود و هلاکت یک عده هلاکت انبیان نشود، خدا عذاب را نازل نمی کند. بنابراین فرمود ما عندی ما تستعجلون به، اونچرا که شما شتابان به دنبال او می روید او که نزد من نیست. شما پیشنهاد دادی که عذاب الهی زودتر بیاید. این مسئله استعجال عذاب در خیلی از آیات مطرح شد که اونها پیشنهاد عذاب عاجل می دادن. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 53 و 54 این است و یستعجلون که بالعذاب ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب ولیأتینهم بغتة وهم لا یشعرون. اونا پیشنهاد عجله و شتاب در عذاب را مطرح میکنن، میگن حالا که ما را به عذاب تهدید میکنی پس زودتر عذاب نازل بکن. حالا این را یا به عنوان استهزاء میگن یا به عنوانی که برایشون حجت تمام بشه. فرمان هر چیزی حدی دارد، تا به اون نصاب لازم نرسد عذاب نازل نمیشود. و یستعجلون که بالعذاب ولولا اجل مسمن لجاءهم العذاب، ولی برای هر چیزی یک مدت مشخصی ذات اقدس اله بر اساس مصلحت و حکمت تنظیم کرده است. اون وقت که اون اجل مسما فرا رسیده است، ولی اتیانهم بغتتن بهم لا یشعرون، بدون اینکه با خبر بشن ببینن عذاب الهی رسیده است. یستعجلون که بالعذاب و ان جهنم لمحیطتون بالکافرین یوم یغشاه و العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم. در آیه بعد تمد اینا شتاب زده به دنبال عذاب میگردن، در حالی که در قیامت عذاب الهی همه اینها را فرا میگرد و فرو میبرد. در بخش های دیگر باز سخن از سوره مبارکه حج آیه 46 به 47 هم سخن از تعجیل عذاب است.
در آیه 47 سوره حج فرمود و یستعجلون که بالعذاب ولن یخلف الله وعده و ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون و کأی من قرية املیت لها و هی ظالمه ثم اخذتها و الی المصیر. فرمود اینا پیشنهاد عذاب عاجل میدهند در حالی که نمیدانند خداوند وعده خود را تخلف نمی کند. این نزول عذاب گرچه برای تبهکاران بعید است ولی برای انبیا وعده است. خداوند به انبیا وعده داد که اگر گروهی بعد از اتمام حجت در کفر عناد ورزیدن و دین تو را نپذیرفتن ما به حیاتونا خاتم میدیم. این گرچه وعید است برای تبهکاران اما وعده نصرت و پیروزی است برای انبیا علیهم السلام. لذا در حالی که سخن از تعجیل عذاب است از خلف وعده و عدم خلف وعده خدا سخن به میون می آید. همود به یستعجلون که بر عذاب ولن یخلف الله وعده. این وعید تبهکاران که وعده اولیاست این خلف پذیر نیست. و این یوم عند ربک که الف سنت مما تعدون. بعد همود به که ای من قریت امریت لها و هی ظالمه. چه بسیار از محلهایی که در این حال که ظالم بودن ما اونها را املا کردیم، امهال کردیم، مهلت دادیم تا اینکه اینا متنبه بشن. گاهی هم همین مهلت دادن یک تعذیبی است که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا یا لا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم لیزدادوا اثما. گاهی همین تأخیر تعذیب است که اینا گناه بیشتری بکنن و به عذاب سنگینتری مبتلا بشوند. فرمود به که اگه من قریت املیت لها من املا کردم مهلت دادم به یه ظالمتون ثم اخذتها و الی المصیر. بنابراین پیشنهاد تعجیل در عذاب صحیح نیست برای اینکه ذات اقدس اله اعلم به مصالح است، اعلم به عباد است. چه اینکه پیشنهاد تعجیل عذاب به انبیا علیهم السلام هم صحیح نیست برای اینکه کار به دست اینها نیست. پس دو مسئله است، یکی اصل استعجال صحیح نیست برای اینکه خدا اعلم به مصالح است. دوم اینکه طرح این پیشنهادها به محضر انبیا درست نیست برای اینکه قدرت به دست خداست. تا خدا تصمیم نگیرد کاری این انبیا علیهم السلام انجام نمیدهند. لذا در همین آیه محل بحث سوره مبارکه انعام که اونها استعجال کردن وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دو تا جواب میدهد. فرمود به کذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. اون پیشنهادی که میدی که دست من نیست. اصل پیشنهاد عجله هم صحیح نیست برای اینکه خدا خیر الفاصلین است، میداند که چه وقتی به حیاتون خاتمه بدهد. پس دو تا اشکال بر پیشنهاد استعجالی اوناست. اون وقت که خود انبیا به نصاب حجیت رسوندن اونگاه درخواست عذاب میکنن و اما وقتی که به نصاب نرسد اینها البته شفاعت خواهند کرد. ولی اینجا که اون اشکال نیست، اینجا جواب ندادن به این که من مجادله میکنیم. اینجا همین دو مشکل هست. به اینجا این چنین نیست که اونها درخواست عفو یا تخفیف کرده باشند. اینا میگن به این که کار به دست خداست اولا دست ما نیست و خدا هم کار را بر اساس حکمت و مصلحت انجام میدهد. هرگز تقدیم و تأخیر در نظام حکیمانه الهی راه ندارد. خب ما عندي ما تستعجلون به، همین ما عندي ما تستعجلون به را مبرهن میکند به اینکه ان الحكم الا لله. نه تنها پیش من نیست، پیش فرشته ها هم نیست، پیش هیچ کس نیست. این ما عندي ما تستعجلون به لسانش نفی خواست است، یعنی من قدرت ندارم به اون چی که شما پیشنهاد شتاب زدگی میدهید عمل کنم. اما ان الحکم الا لله که حصر مطلق است، معنیش این است که غیر از خدا احدی حاکم نیست، نه من، نه انبیا و اولیای دیگر، نه فرشتگان و ماننده آن. ان الحکم الا لله. این حکم که در نوبت دیروز ماده لغویش و اصطلاحیش معنا شده است به دو قسم تقسیم می شود. یکی حکم در مسائل تکوینی است، یکم در مسائل تشریعی. در مسائل تکوینی رو نظام علت و معلول کارهای عینی و خارجی انجام میگیرد. در حکم تشریعی رو لسان مقررات به عنوان وضع قوانین و احکام به وسیله انبیا و مرسلین قوانین نازل میشود. این میشود تشریع و قانون گذاری و وضعی، اون یکی میشود تکوین. این ان الحکم الا لله گرچه مطلق است، ولی در خصوص این آیه نسبت به مسائل تکوینی نص، نسبت به مسائل تشریعی ظاهر. چون مورد آیه، مساق آیه، قبل و بعد آیه نظام تکوینه که نزول عذاب است و مسئله تکوینی. گرچه ان الحکم الا لله توان اون را دارد که مسائل تشریعی را هم در بر بگیرد، ولی سیاق آیه ناظر به تکوین است. اگر سیاق آیه ناظر به تکوین شد، تشریع را بالملازمه اثبات می کند. پس یا از راه اطلاق این ان الحکم الا لله توحید در احکام تکوینی و توحید در احکام تشریع را اثبات شد، برای اینکه آیه و قانون در مورد خود نص است اما نه منحصر به مورد باشد. ما اگر بخواهیم چیزی را از سیاقش خارج بکنیم برخلاف ظاهر است، اما اگر بخواهیم غیر از این که سیاقش شامل می شود چیز دیگر را هم شامل بشود که برخلاف نیست. پس ان الحکم الا لله یا به اطلاق شامل تکوین و تکوین تشریع می شود، این می شود دلالت لفظی، یا از راه ملازمه، ملازمه عقلی. وقتی حکم تکوینی مال خدا بود، تشریع هم چون به تکوین برمیگردد در اختیار خداست. کسی حق قانون گذاری دارد که کل نظام در اختیار او، نظام را آفرید و میپروراند. پس اگر ان الحکم الا لله هم رو اطلاق لفظی شامل حکم تشریعی نشود، رو تلازمی که بین حکم تشریعی و حکم تکوینی هست شامل اون خواهد شد. مطلب بعدان است که این که فرمود ان الحکم الا لله که ظاهرش حسر است، نظیر خیلی از موارد که ذات اقدس اله یک کمالی را برای خدا منحصر میکند در قرآن کریم، اونگاه همون کمال را به غیر خدا اسناد میدهد و برای غیر خدا هم اون کمال را قائل است. نظیر مسئله عزت، نظیر مسئله قدرت و قوت، نظیر مسئله علم، نظیر مسئله شفاعت و مانند آن، که خداوند این کمالات وجودی را برای خودش قائل است که خدا عزیز است و الله عزیز و حکیم، عزیز و انتقام و مانند. همین عزت را برای انبیا و مرسلین و مؤمنین قائل است که العزت لله و رسوله و للمؤمنین. بعد منحصر میکند به اینکه لله العزت جمیعا. تو نوبت های قبل از شفاعت هم از همین قبیل بود، قوت هم همین قبیل بود. با اینکه فرمود یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا فرمود خذوا ما آتیناکم بقوه، یا فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، ما ازاره فرمود برای اینها روشن میشود که ان القوه لله جمیعا. خب این که یک کمالی را خدا برای خود اثبات میکند، بعد همون کمال را برای غیر خود اثبات میکند، بعد اون کمال را در خود منحصر میکند، جمعش چگونه خواهد بود؟ اگر همه عزت مال خداست، چگونه دیگران عزیزند؟ العزت لله و رسوله و للمؤمنین. گاهی گفته می شود که این کمالات مال خداست و خداوند واسطه در ثبوت است، یعنی خودش این کمالات را داراست، اولا و به ذات، بعد ثانیا و به تبع به دیگران اعطا می کند. پس اون چرا که مال خداست بالاصاله و به ذات است، اون چرا که دیگران دارن به تبع و بالغیر. این اگر در محدوده جمع دلالی و جمع ادله بود، یه جمع قابل قبولی بود، برای اینکه یک طایفه از آیات این کمالات را برای خدا اثبات میکند، یک طایفه از آیات کمالات را برای غیر خدا اثبات میکند، طایفه سوم این کمالات را منحصر برای خدا میداند، اونگاه میتوان گفت اون چه که مال خداست اولا و بالاصاله است، اون چه که برای غیر خداست ثانیا و بالتبع. ولی اگر پشتوانه این ادله نقلی ادله عقلی بود، اونگاه در جمع بین این ادله نقلی اون عقل هم باید پشتوانه جمع باشد، یعنی طرزی باید این ادله نقلی را جمع کرد که حاصل جمع یه پشتوانه عقلی داشته باشد. اگر یه سلسله مسائلی در محدوده نقل محض بود، عقل راه نداشت، همین که جمع اون ادله نقل پسند بود، در مدار پذیرش نقلی بود، کافی است. ولی اگر یه سلسله مباحثی است که پشتوانه عقلی دارد و بین ادله نقلی تعارض است، باید طرزی بین ادله نقلی جمع کرد که حاصل جمعش پشتوانه عقلی داشته باشد. چون در این جمع متعارف بین اهل تفسیر اون پشتوانه عقلی وجود ندارد، لذا باید راه دیگری را به عنوان جمع پیشنهاد داد. بیان ذلک این است که در خیلی از موارد ذات اقدس اله کمالی از کمالات وجودی را برای خود ثابت میکند. اولا نظیر عزت، قوت، رزق و مانند آن، که خدا رازق است، خدا شفیع است، خدا قوی است، خدا علیم است، حی است و مانند آن. در آیات دیگر همون سنخ کمالات را برای غیر خود اثبات می کند. این اثبات کردن دو جور است. گاهی به این است که خود کمال را مستقیما به غیر خدا اسناد می دهد، مثل علم که خدا عالم است، دیگران هم عالمم، علمناه من لدنا علما انه لذو علم، یا انما یهدی الله من عباده العلماء، یا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، و آیات دیگر که واقعا علم را خدا به غیر خود اسناد میدهد. قدرت هم این چنین است. گاهی هم شبیه رزق است که رزق را مثل علم به غیر خود اسناد نمیدهد، که فهمد خدا رازق است، دیگران هم رازقند. ولی در برخی از آیات نظیر اوائل سوره مبارک نساء که فرمود ترزقوهم فیها وکسوهم و مانند اون، که رزق را به غیر خدا اسناد می دهد، یا خلق را به غیر خدا اسناد می دهد، نظیر اون چرا که وجود مبارک عیسی سلام الله علیه نسبت دهد. گاهی خود کمال را به ولی از اولیای الهی نسبت می دهد، گاهی کمال را به ولی از اولیا نسبت نمی دهد، لکن خود را به طرزی می ستاید و وصف می کند که نشانه آن است که دیگران همین کمال را دارند. مثل که او خیر الحافظین است، خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاصلین است، او احسن الخالقین است. این تعبیرها نشون میدهد که دیگران هم خالقن، هم رازق، هم حاکمن، هم فاصل، منتها خدا خیر الرازقین است، خیر الفاصلین است و مانند اون. به هر تقدیر یا خود کمال مستقیما به غیر خدا اسناد پیدا کند، یا مستقیما به غیر خدا اسناد پیدا نکند، ولی لازمه تعبیر خیر الفاصلین، خیر الحاکمین، خیر الحافظن، خیر الرازقین و مانند اون این است که دیگران هم این کمالات رو دارن. دلیل عقلی که پشتوانه این ادله نقلی است میگوید این کمالات را که خدا دارد به نحو غیر متناهی دارد، نه تنها اولا و به ذات دارد، بلکه به نحو نامحدود دارد. اگر به نحو نامحدود داشت، اونگاه جا برای غیر نمیماند، چون نامحدود غیر را تحمل نمی کند. شما فرض کنید ما یک آب نامحدود داشتیم. اگر یک آب نامتناهی بود، دیگر ممکن نیست بگوییم این آب نامتناهی است، در کنارش آب نهر و بحر یا فرون قطره یا فرون کاسه و کوزه آبش متناهی. چون اگر یک آب نامتناهی بود، معنیش این است که هر جا شی فرض بشود اونجا آب حضور دارد. پس در برابر نامتناهی غیر راه ندارد. چون عقل میگوید این کمالات برای خدا به عنوان نامتناهی است، و برخی از ادله نقلی نظیر هم خطبه اول و بعض از خطبه دیگر نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تأیید میکند که خدا ازلی است، ابدی است، غیر متناهی است و مانند آن، کمالات او هم به شرح زن. پس اگر یک کمالی برای خدا بود به عنوان نامتناهی، این کمال برای غیر خدا ثابت نخواهد شد، چون دیگر ممکن نیست خدا واسطه در ثبوت باشد. یک کمالی در قبال کمال خدا برای غیر ثابت می شود. منتها خدا اولا و بالاصاله دارد و غیر ثانیا و به تبع، این چنین نیست. پس ترزی باید بین این ادله و توائف روایات جمع کرد که نه تنها نقل پذیر است، عقل پذیرم باشد. چون اگر مطلبی اصلش هم عقلی بود هم نقلی، فرعش هم باید هم عقلی باشد هم نقلی. رهرن جمع بین این توائف از آیات به این نیست که خدا اولاً و بالاصاله دارای کلون کمال است و غیر خدا ثانیاً و به تبع، بلکه جمعش به این است خدا اولاً و به ذات و بالحقیقه، دیگران ثانیاً و بالمجاز یا بالعرض. معنای بالعرض و بالمجاز این است که هر جا کمالی ما پیدا کردیم این آیت ظهور کمال حق است، نه اینکه این شی واقعا کمال هست. مثل اینکه ما در آینه صورت آفتاب را دیدیم، چیزی در آینه نیست مگر حکایت شمس، چیزی در انسان‌های کامل نیست مگر آیت کمال حق. لذا سراسر جهان امکان به تعبیر قرآن کریم آیات الهیان، یعنی نشانه کمال اویان، نه اینکه واقعا این کمال را دارا هستند ولو ثانیان و به تبع. خب جریان حکم هم این چنین است. خداوند از دو راه ثابت کرده است که این حکم برای غیر خدا هم هست. با اینکه لسان آیه محل بحث سوره انعام حتر است که فرمود ان الحکم الا لله، ولی با دو لسان حکم را به غیر خدا هم اسناد داد. یکی این که فرمود او احکم الحاکمین است، خیر الفاصلین است. معلوم شد فاصلین و حاکمین دیگر هم هستند که خدا خیر الفاصلین است، خدا احکم الحاکمین است و مانند او. دوم این که حکم را به غیر خدا هم اسناد داد، مخصوصا حکمای تشریعی را. در حکمای تکوینی کمتر به غیر خدا اسناد پیدا کرده است، برای این که بوی ربوبیت میدهد. اما حکمای تشریعی را به غیر خدا اسناد داد. در سوره مبارکه مائده که قبلا بحثش گذشت، آیات فراوانی بود که حکم را به غیر خدا اسناد دادند. در سوره مائده آیه 42 این است که فین جاءو که فحکم بینهم و اعرض عنهم و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط. چون که در آیه 44 فرمود انا انزلنا التوراة فيها نور هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا. و باز در همون آیه 44 فرمود بمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. چون که در آیه 45 فرمود بمن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. چون که در آیه 47 فرمود بل يحكم اهل الانجيل بما انزل الله. چون که در آیه 49 همون سوره مائده فرمود و انحکم بینهم بما انزل الله. حکم را مخصوصا حکمای تشریعی را به غیر ذات اقدس اله اسناد داده است. در سوره مبارکه صاد به داوود پیغمبر علی نبینا و آله و علیه السلام حکم را اسناد داد. آیه 26 سوره صاد این بود که یا داوود انا جعلناک خلیفتا فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. خب این حکمی که به داوود پیغمبر اسناد داده شد، البته به ما انه حاکمون بود، حالا حکم ولایی یا حکم قضایی، خود ذات اقدس اله حکم را به خود منحصر کرده است، در عین حال به اینها هم اسناد داده است. این که برباره خود منحصر کرده است، همین آیه محل بحث سوره مبارکه انعام شاهد هست. چون که در سوره مبارکه یوسف هم حکم تکوینی را هم حکم تشریعی را به خدا اسناد داد، در خدا منحصر کرده است. در سوره یوسف آیه 40 این است ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه، که این سیاقش حکم تشریعی. البته شمولش نسبت به حکم تکلیفی مانعی ندارد، ولی ظهورش در حکم تشریعی است. این الحکم الا لله، امر الله تعبد الا ایه. و در همون سوره مبارکه یوسف طبق آیه حکم تکوینی حق را منحصر در خدا می‌داند. نظیر آیه 67 است همون سوره یوسف که از زبان یعقوب سلام الله علیه خبر می‌دهد: ما اغنی عنکم من الله من شیء، این الحکم الا لله، علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون. که توکل درباره کارهای تکوینی است. خدا را وکیل بگیرید، چون حکم فقط از ناحیه خداست و حکم محض اوست، و از غیر خدا هم حکم را نفی کرده است به صراحه. نظیر اون چیزی که در سوره مبارکه رعد آمده است که خداوند حاکم است و کسی حکم خدا را تعقیب نمی کند. آیه 41 سوره رعد این است: اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها و لا یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. خب اگر دیگران حق حکم داشته باشند، ممکن است که حکم خدا را تعقیب کنند، نسخ کنند، تخصیص بزنند، تغییر کنند، به جلوش بگیرند و مانند. از این که به نفع جنس همون لا معقب الحکمه معلوم می شود که از دیگری هیچ کار ساخته نیست. خب گاهی به صورت حذف فرمود ان الحکم الا لله، گاهی هم فرمود لا معقب الحکمه. از طرفی هم ما می بینیم با دو زبان حکمها را به غیر خدا اسناد می دهد. یکی زبان مطابقه که همون آیات سوره مبارکه مائده و آیه سوره مبارکه صاد که حکم را به غیر خدا اسناد می دهد. یکی هم بالملازمه یا صریح تر از ملازمه، همین تعبیر احکم الحاکمین خیر الفاصلین و مانند آن است که اگر غیر خدا کسی حاکم نباشد، خدا احکم الحاکمین نیست. منتها در حکمای تشریعی به غیر خدا اسناد داده شده است، نظیر سوره صاد که فرمود و انحکم بینهم بما انزل الله، یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بینهم، که اینا احکام تشریعی است. ولی حکم تکوینی را که تقریبا موهنه و موهم ربوبیت است، به غیر خدا شاید اسناد پیدا نشده باشد. ولی خب بالاتر از حکم مسئله خلقت است، به غیر خدا اسناد داده شده از نظیر جریان عیسی سلام الله علیه، ولی همه اینها به اذن الله است. این به اذن الله به این معنا نیست که خداوند قدرتی به دیگری میدهد و دیگری واقعا متصف به اون وصف است و فیض خدا واسه در ثبوت است و دیگری ثانیاً و به تبع این کمالات را داراست، بلکه در غالب موارد ذات اقدس اله از این امور به عنوان آیت یاد می کند. اگر آیت است، اگر نشانه است، دیگر ثانیاً و بالعرض و المجاز است، نه ثانیاً و به تبع. ثانیاً و به تبع این است که واقعاً این واسطه در ثبوت است، اولی دارد، بلاصاله دومی هم واقعاً دارد، مثل آبی که وسیله آتش گرم می شود، این آب واقعاً گرم است، یا هوایی که در اثر تابش شمس گرم می شود، این هوا واقعاً گرم است. اتصاف هوا بالحرارت یا اتصاف آب بالحرارت از باب وصف به حال موصوف است، واقعی است، واسطه در ثبوت است و مانند. اما بلعرض و المجاز این است که دومی واقعا ندارد، اولی را نشون میده. مثل که شما تو آینه میبینید یه شعله بلند شده است، خب واقعا تو آینه شعله است یا اون چه در آینه است اشتعال بیرون را نشون میده؟ اگر یک پارچه یا یک کاغذی در بیرون مشتعل شد و این شعله در آینه منعکس شد، این عکس آینه به این معناست که آینه ثانیاً به تبع گرم است و مشتعل، یا ثانیاً به بلعرض و المجاز مشتعل است. بالحقیقت اون پارچه بیرونی مشتعل است و آینه اون بیرون را نشون میدهد، نه که واقعاً داراست. این معنای به اذن الله است، این معنای آیت بودن است. اگر حکم مال ذات اقدس اله است و نام متناهی، بین این آیات باید طرزی جمع کرد که گذشته از اینکه عرف نقل میپذیرد، عقل هم بپذیرد. بعضی از مسائل است که عقل راه ندارد، نظیر تعبدیات. خب او رو طرزی باید جمع دلالی کرد که عرف‌پذیر باشد. اما در مسائل معرفتی و اعتقادی که عقل راه دارد و عقل فتواش این است که این کمالات به نحو نامتناهی مال خداست و در قبال نامتناهی غیر نمی گنجد، اونگاه بین آیات طرزی باید جمع کرد که عقل پذیر هم باشد. غرض آن است که دیگران هرچه دارند گرچه از نهای خداست، اما فیض خدا واسه در ثبوت است که خدا همین کمال را دارد، دیگران هم واقعا دارند از نهای خدا. غرض آن است که دیگری که از فیض خدا کمک گرفت ثانیاً و به تبع دارد، بس به حال متعلق موصوف نیست، بس به حال موصوف است، واقعاً این کمال را دارد، منتها از نهای خدا گرفت. پس ما دو تا کمال داریم، یکی کمال خدا، یکی کمال غیر خدا، یکی اصل دیگری تبع. و اگر دو تا کمال است، دو تا وجود است، حتماً متناهی است، منتها یکی بزرگتر دیگری کوچکتر. ولی اگر برهان عقلی گفت کمالات ذات اقدس اله نامتناهی است و لازمه نامتناهی بودن است که هر جا شیئی باشد اون کمال حضور داشته باشد. خب پس بسیار خب، پس اگر غیری باقی نمیماند، معلوم می شود که دیگران اگر این کمالات را دارن آیت کمال حقن، نه ثانیان و به تبع، بلکه ثانیان و بالعرض و المجاز دارای هستن. این همون تعبیر قرآنی است که آیتن، یعنی نشانن. نشانه از خود چیزی ندارد، فقط کار او نشون دادن است. یه وقت است که انسان آب را گرم میبیند، بعد با برهان جستجو میکند، میاد آب که ذاتاً گرم نیست، مثلا به دلیل اینکه در بعضی از مناطق تابع هواست، بالاخره اگه هوا گرم بود آب گرم است، هوا سرد بود آب سرد است، تابع غیر است، و ثابت میکند که آب که ذاتاً گرم نیست به دلیل اینکه ما آبهای سرد هم داریم. معلوم میشد این حرارت را از هوا گرفته، از آتش گرفته، از علل و عوامل دیگر گرفته. اینجا ثانیاً به تبع است. و اما اگر اون غیر نامتناهی بود، معلوم میشود که این آب وصفی که دارد آیت اون موصوف است، نه اینکه واقعا خود داراست به عنوان ثانیان به تبع. بله بازم جاری نیست، برای اینکه اگه عین الربط باشد، عین وجود ربط است، وجود ربط در قبال وجود مستقل وجود است، منتها ما نمیتوانیم ببینیم، دیدش محال است نه وجودش، چون ربط است نمیشود او را دید مستقلا، در سایه مستقل میبینیم، اما ذاتن وجود دارد. ولی برهان عقلی درباره کمالات نامتناهی میگوید در قبال کمال نامتناهی غیر نمیگنجد. اگر غیر نمیگنجد، لمن الملک الیوم الیوم هم هست، این چنیست که بعدها لمن الملک الیوم بشود. یعنی وقتی کل نظام عالم بساطش برچیده شد، اون وقت سوال میکنن که این حقیقت ها مال کیه، اون وقتی که نه زمان است و نه زمین، اون وقت میگن لله الواحد القهار. پس معلوم شد او تاریخ بردار نیست. اگر تاریخ بردار نیست، همیشه خواهد بود و کسانی که از نبش زمان و زمین به در آمدن، همکنون میتوانن اون نشعه لمن الملک الیوم را ببینن. اون که میفرماید لو کشف القطاع مزدت تو یقینا، همکنون اون لمن الملک الیوم را میبیند. وقتی لمن الملک الیوم را دید، همون حرفی را که در قیامت دیگران باید بمیرن تا بفهمن، این نمورده میفهمد. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. خب دیگران تا با مرگ طبیعی نمردن نمیبینن، اینا با مرگ ارادی مردن رو میبینن. بنابراین این جمعی که بین آیات مختلف در کتابهای تفسیر است دو جور است. یک وقت جمعی است که فقط نقل پسند است ولی عقل راضی نیست، یه وقتی است که عقل پسند است نقل رضا میدهد. و اینکه نقل تعبیرش این است که ما سوای خدا آیات نه مالک، آیت به ماهی آیت چیزی جز نشانه نیست. اونگاه یه قدری هم که جلوتر میریم میبینیم این آیت در آیت بودن هم مستقل نیست. این چی نیست که ذاتاً در نشون دادن مستقل باشد، بلکه خداوند با یک نامی خود را نشون میدهد، یا من دل علی ذاتهی به ذاته. مخلوق بودن که نقص است. اگر چیزی نامتناهی بود در قبال نامتناهی دیگر، نامتناهی شیء دیگر قرار نمی گیرد. همین بحث در همین است. ذات اقدس اله هستیش نامتناهی است، وجود ماسوا آیت وجود او، نه که واسه جز آیت بودن، جز آیت بودن. لذا تعبیر قرآن کریم این است که هیچی در عالم آسمان و زمین نیست مگه همه آیات الهیان. می شود یه چیزی خدا را نشون ندهد؟ اگر یه چیزی سهمی از هستی داشته باشد از اون جهت دیگه آیت نیست، بلکه خودش نشون میده. چرا؟ چرا؟ اگر وجود رابط بود واقعا وجود است دیگه، قابل حکم نیست، یعنی اثبات نیست. حکم مال اثبات است، حکم مال ثبوت نیست. این رفت به غیرت، یعنی ما نمیتوانیم او رو ببینیم. حکم پذیر نیست، نه اینکه واقعا چیزی نیست. اما اگر این شی آیت بود، نشانه حق بود، نشانه حق بود، معناش این است که از خود هیچ ندارد. لذا یه روزی هم که بساط اینها برچیده می شود چیزی از عالم کم نمی آید. روزی هم که دوباره فیضا نفخ فی السور، فیضا هم قیام نفخ فی السور، درباره نفخ سور بعدی فیضا هم قیام ینظرون، چیزی بر عالم افزوده نمی شود. اون وقتی که سیغ من فی السماوات و الارض، چیزی از عالم کم نمی شود. اون وقتی هم که نفخ فیه اخرا فیضا هم قیام ینظرون، چیزی بر عالم افزوده نمی شود. اونگاه بنابراین همه این شئون می شود آیات الهی. اگر یه چیزی سهمی از هستی داشت که آیت بودن وصف او بود نه به منزله جنس و فصل او، پس در درون گوهر ذات او این شیء آیت نیست. آیا این که میگوییم آسمان آیت حق است، زمین آیت حق است، انسان آیت حق است، دواب و اشجار و احجار آیات الهیان، آیت بودن برای انسان نظیر زوجیت اربعه است یا نظیر ناطقیت انسان است؟ اگر آیت بودن برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد، یعنی آیت بودن لازمه ذاتی باشد، چون لازم رتبش از ملزوم متأخر است، پس در متن مرتبه ملزوم آیتیت نیست. وقتی در متن مرتبه ملزوم آیتیت نبود، پس در گوهر ذات اشیاء نشانه خدا نیست معاذ الله. ولی اگر گفتیم آیت بودن برای ما سوای خدا نظیر ناطقیت انسان است نه نظیر زوجیت اربعه، اونگاه در درون گوهر ذات هر شیء نشانه خدا. اگر گوهر ذات هر چیزی نشانه خدا بود، اونگاه نمی شود گفت که فلان شخص هم واقعا حاکم است، منتها ثانیاً بهتره خدا حاکم است، اولاً بالاصاله، بلکه ذات فرون شخص یا فرون پیامبر یا فرون انسان ثانیاً و بالعرض و المجاز حاکم است. الحمدلله رب العالمین.